خدمت شما عزیزان پی میگیریم مجموع برنامه های رادیو گفتگو رو با برنامه رهنما.
با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خداوند متعال رو شاکریم که بار دیگر بر سر سفره اندیشه ورزی امام راحل عظیم و شأنمون نشستیم و میتونیم از برنامه رهنما با یکی دیگر از مسائل روز جامعه در خدمت شما گرامیان باشیم. تا لحظات دیگر موضوع و مهمانان این قسمت از برنامه رهنما رو خدمت شما گرامیان معرفی خواهم کرد. منطقه امروز آبستن مسائل زیادی است. شاید نگاه همه دنیا امروز به کشورهای جهان اسلام و اتفاقاتی که در اقصا نقاط جامعه اسلامی داره رخ میده در کشورهای مختلف، و به نظر میرسه که آینده دنیا هم گره خورده با اتفاقات کشورهای اسلامی و حرکت ملتهای مسلمان. موضوع برنامه رهنما بحث جهان اسلام و امام خمینی است، موضوعی که در حال و هوای اتفاقات کشورهای اسلامی و عربی حتما میتونه حائز اهمیت باشه و در خدمت جناب آقای دکتر جواد منصوری، معاونت محترم مرکز اسناد انقلاب اسلامی، و جناب آقای دکتر نورالله قیصری هستیم تا بتونیم بیشتر درباره این مسئله گفتگو بکنیم. آقای دکتر قیصری سلام، وقت شما بخیر، خوشحالیم که خدمت حضرت عالی هستیم.
سلام علیکم، من هم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم، جناب استاد منصوری عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر منصوری، خدمت شما عرض سلام داریم، خوشحالیم که بار دیگر محضر شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت جناب عالی، استاد محترم، جناب آقای قیصری و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم. امیدواریم که برنامه مفیدی رو بتونیم ارائه کنیم.
خیلی ممنونم آقای منصوری. من به عنوان اولین سوال محضر شما میخوام با چالشی که شاید دغدغه ذهنی برخی از مخاطبان باشه آغاز بکنم. نگاه امام بی تردید یک نگاه رسالت محور و تکلیف مدار بوده و برخواسته از متون اسلامی. این نگاه وحیانی درش یک حرکت جهانی دیده میشه، نه حرکت درونی. شاید درونش ایثار، گذشت، فداکاری برای ملت‌های دیگر، برای همکیشان، هم عقیده‌ها وجود داره. ظاهر این امر با نگاه‌های ناسیونالیستی رایج در دنیا تفاوت داره. اساسا سوال من محضر حضرت عالی اینه که چرا امام یک نگاه رسالت محور دارن و این نگاه رسالت محور جهانی دارن و این نگاه جهانی امام با منفعت مردم، منفعت دنیا و آخرت مردم گره داره، یا در واقع یک سیاست و استراتژی است که در چارچوب دیگری قابل بحثه؟
من با اجازه شما میخوام که بحث رو از جای دیگه شروع کنم.
از کجا دیگه؟
عرض میکنم خدمتتون، بحث رو ما از اینجا شروع بکنیم که اساسا شرایط جغرافیایی و شرایط بین المللی جهان اسلام چگونه است، یک، و بعد نظام سلطه بین الملل به جهان اسلام چه نگرشی دارن، و بعد ببینیم که در مقابل دعوت امام چه موضعی میگیرن. یعنی در واقع ما اول باید بفهمیم که راجع به چه مقوله‌ای می‌خوایم صحبت کنیم.
من آدی تو ذهنم این بودش که شاید برای مردم اساس این بحث، برخی از بالاخره شبهات زیادی طرح میشه که اصلا چرا ما با دغدغه کشورهای جهان اسلام رو داشته باشیم؟
اتفاقا به همین دلیل باید من اهمیتش رو بگم.
من با این روی کردیم سوال خدمت شما طرح بله، کردم که بله. واقعا اساسا ما دنبال دنیای مردم هستیم که دغدغه کشورهای دیگر داریم، دنبال آخرتشون هستیم، یعنی دغدغه طرح بشه شاید کمک بکنه.
اون باز یه نکته ایست که در لابلای این بحث میاد. ببینید اگر شما دقت بکنید لااقلش اینه که به لحاظ جغرافیایی بله. حالا اول از این شروع کنیم، به لحاظ جغرافیایی مهمترین مناطق مسلمان نشین دنیا از شمال غرب آفریقا شروع میشه، میاد تا جنوب آسیا، میره تا جنوب شرق آسیا و به عبارت دیگه حساس ترین مراکز استراتژیک دنیا توی این قسمت هستش. این یه نکته. نکته دوم و اون این که در همین منطقه و در همین سرزمین ها حدود 80% از کل نفت دنیا وجود داره. پس اینم دوتا، پس یکی از لحاظ استراتژیک و اصطلاح
بله.
و یکی از جهت
نفت
اکو استراتژیک یا جو استراتژیک، درسته؟
بله.
سوم این که این جهان اسلام درست در همسایگی یا دیوار به دیوار اروپا قرار داره، بنابراین هر گونه تحولی در این منطقه روی اروپا تأثیر مستقیم میذاره. به همین دلیله که این منطقه رو، یعنی به خصوص اون بخش مرکزی این منطقه که معروفه به خاورمیانه، بهش میگن هارتلند، یعنی قلب دنیا. خب پس بنابراین دنیای استکباری نسبت به این مسئله باز حساسیت سومی داره. پس اولیش استراتژیک بود، دومیش اقتصادی بود، سومیش این که به هر حال سریعا تحولات این منطقه روی اروپا و به عبارت دیگه رو کل دنیا اثر میذاره. این سه تا مسئله. مسئله چهارم، انقلاب اسلامی در زمانی اتفاق افتاد که دنیا در واقع حرف جدیدی برای گفتن نداشت. این خیلی ادعای بزرگه، شما میتونید حسابی باش چالش بکنید. یعنی چی؟ یعنی کمونیسم نتونست اون وعده هایی رو که داد عملی کنه.
بله.
ناسیونالیسم نتونست مردم رو قانع بکنه به نظام های سنتی، از کنم که افراطی ملی گرایی. لیبرالیسم، سکولاریسم، اینا هیچ کدوم نتونستن. سرمایه‌داری سرمایه‌داری که کاملا در واقع منفور شده. لذا دنیای استعماری نگران این بود که مبادا یک جریان فکری در دنیا بیاد که این وضعیت موجود که در واقع علاقمند به یه وضعیت جدید و یه تغییر جدیده، این رو تحت تأثیر قرار بده. لذا به شدت از روزی که انقلاب اسلامی مطرح شد، اینا آمدن در مقابل اسلام تبلیغ، تهدید، تحریم، هر کاری که توانستن کردن که مبادا این جریان بتواند صدای خودش رو به اروپا برسونه.
بله.
این حالا در همین حد داشته باشیم. بله. من فقط خواستم میگم شمای وضعیت کلی جهان اسلام در اون مقصد در مقابله با نظام سلطه.
بله.
حالا نظام سلطه در مقابل جهان اسلام چه کرد؟ یه بحث دو. بعد بیام بینیم امام با تحلیل از این شرایط چه کرد.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر قیصری. با مقدمه خوبی که آقای منصوری فرمودن، من فکر میکنم که باز این سوال برای ذهن مخاطب بره. خیلی ما میخواییم یه گفتگوی مفصلی بکنیم با کمک شما دوستاد عزیز درباره نگاه های امام به جهان اسلام. من فکر میکنم با شبه افکنی های متعددی که رسانه های بیگانه و جهل درونی ما نسبت به اصل دغدغه درباره جهان اسلام کردن، ما باید با کمک شما دو کارشناس گرانقدر به این سوال پاسخ بدیم. لذا من سوال محضر شما هم طرح میکنم. آقای دکتر منصوری یک بخشی استراتژیک بودن منطقه رو که خب طبیعتاً دلیل توجه میتونه باشه و امام شاید از یک جهاتی که توجه داشتن به جهان اسلام همین بوده. من میخوام مسئله شما باز طرح بکنم که چرا امام نسبت به مسائل جهان اسلام اینقدر حساسیت داشتن که شاید در روش‌های دیپلماتیک امروز خیلی مألوف نباشه و خیلی متداول نبوده این دغدغه امام.
در پاسخ به پرسش حضرت عالی میشه اینجوری بحث رو در واقع باز کرد که اساسا در دیدگاه حضرت امام اون دغدغه‌ای که به هر حال میفرمایید ممکنه الان مطرح شده یا حداقل تلاش ها برای این موضوع هست که میان دین و دنیا نوعی تفکیک قائل بشن و بعد از این منظر یک ورودی پیدا بکنیم به دنیای اسلام و این که اساسا چرا نظام جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای به جهان اسلام داره متأثر از دیدگاه حضرت امام و راهبردی که در زمان حیات حضرت امام و رهبری ایشون در واقع برای نظام جمهوری اسلامی در واقع طراحی شد و عمل شد، چرا باید همچنان این ادامه پیدا کنه؟ تصور من اینجا برمیگرده به این که ما یه درک در واقع باید درک خودمون رو به نحوی با برداشتی که حضرت امام از موضوع دارن نزدیک بکنیم. برداشت ظاهری من این است، حالا در حد درکی که خود من دارم، که اساساً نگاه حضرت امام چون اسلام رو در واقع ایشون خیلی، اگر واقعا ما یه سرچی همینطوری روی بیانات حضرت امام انجام بدیم، به نظرم از جمله کلماتی که بیشترین فراوانی رو به خودش اختصاص میده خود کلمه اسلام، و این نشون دهنده این هستش که در دیدگاه ایشون در واقع محور همه چی سعادت، دین، دنیا و اساساً خروج از بنبست ها و معضلاتی که در اثر گذر تاریخ و دور شدن از اون شرایط اولیه‌ای که شرایط در واقع حکومت حضرت امیر و زمان صدر اسلام دوران پیامبر جامعه اسلامی به تدریج دچار اون شده و متأثر از غبار زمان خودش گرفتار آسیب‌ها شده، و یه بخش دیگر هم که همونطور جناب استاد منصوری فرمودن که استکبار جهانی و دیدگاه‌های رقیبی که اسلام داشتن، کمونیسم و لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری و تأسیسات اون، معضلات فراونتری رو باز به هر حال به تدریج بر دنیای اسلام حاکم کرده بودن، اساس رو حضرت امام در بازگشت به اسلام میدونستن. و از اونجا که مسئله در واقع هم بقا و هم تداوم و هم تمدن سازی و هم ابراز وجود در این دنیای جدید رو حضرت امام در بازگشت به اسلام اصیل میدونستن، طبیعتاً به دلیل در واقع اهمیتی که اسلام در گفتمان سیاسی یا در به هر حال اندیشه سیاسی ایشون داشتن و اون جایگاه مرکزی که این مقوله به خودش اختصاص میداد، مختصات، ویژگی ها و به عبارت دیگر متعلقات این هم اهمیت پیدا میکرد. بنابراین اسلام وقتی در تئوری جایگاه خودش رو پیدا میکرد، به تبع اون مسلمون ها در هر کجای عالم که بودن و در واقع سرزمین ها و بلاد اسلامی هم خود به خود دارای اهمیت و جایگاه ویژه می شدن. بنابراین دیدگاه حضرت امام خود به خود از همون ابتدا با نگاه های محدودی که منافع کشورها رو و منافع ملتها رو فقط در حوزه امور مادی می دید جدا می کرد، برای که اساسا اسلام میان دین و دنیا تفاوت قائل نیست و روحانیت به مفهومی که در مسیحیت ما ازش در واقع تلقی داریم اساساً پذیرفته نیست، در نظام سرمایه‌داری و در نظام کمونیسم که اساساً باز تأکید رو بر دنیای صرف گذاشته و معنویات و حوزه به هر حال ماورا طبیعه به تعبیر حالا دانشگاهیش بخوایم بگیم و مسائلی که مربوط به این حوزه است، اساساً اینها رو نفی کردن، بنیادن نفی کردن، در اندیشه نفی شد، در نظریه‌ها نفی شد، در عمل، در تئوری و غیره نفی شد. این رو اصلا اساسا امام قبول نداشتند و و طبیعی هم بود، به دلیل خب یک عالم اسلامی انتظارم همین بود. علی ای حال من فهمم اینه که اگر پیوستی میانه مسئله دنیای اسلام، مسائل مسلمون ها با مسائلی که ما در واقع داریم مطرح کردیم جایگاه تئوریکی و نقطه دقیقش رو باید پیدا بکنیم، به اینجا برمیگرده که اساسا چون از بازگشت به اسلام و در واقع همه چیز رو، سعادت رو، پیشرفت رو، تمدن رو، همه چیزی که نیاز انسان امروز و انسان فردا هست، حضرت امام این رو در اسلام میدیدن و تشویق میکردن و توصیه میکردن به بازگشت به اسلام. طبیعتاً هر چی هم که به حوزه اسلام برمیگشت اونها هم اهمیت پیدا میکرد. بنابراین اون وقت ما شاهد دو تا جبهه میشدیم، یه جبهه‌ای که اسلام بود در مقابل یه جبهه‌ای که غیر اسلام است. اون وقت جبهه غیر اسلام دو موضع پیدا می‌کردن. جبهه‌ای که با اسلام مخالف نیست، خب با اینا یک نوع روی کرد و برنامه‌ریزی داشت. جبهه‌ای که مخالف اسلام هست، جوری دیگری است. باز در میان مخالفین جبهه‌ای که متضاد اسلامه و جبهه‌ای که اساساً دشمن هست، در موضع دشمن هست، در اونجا باز دیدگاه‌ها متفاوت می‌شد. به هر حال از این زاویه به نظر من میشه اون جایگاه تئوری که بحث پیدا کرد و در عمل حالا آهسته‌آهسته میشه به حوزه‌های عملی موضوع هم پل زد.
یه نکته در واقع یک پاسخ سخیف از جهت منافع ملی هم میشه آقای قیصری طرح کرد که واقعاً اینطوره که حقیقتا اینه که پرداختن به جهان اسلام از جهت واقعاً منافع ملی هم به نفع ماست. یعنی اگر واقعا یک غیر مسلمان لائیک در کشور جمهوری اسلامی،
آقای دکتر ببینید این فقط خاص ما نیست. ببینید بله. وقتی که آمریکایی ها از اون سر عالم بلند میشن میان در خلیج فارس، از اون سر عالم بلند میشن میرن در اروپا، در همه جای دنیا دارن صحبت میکنن و بعد بله. میگن امنیت خلیج فارس امنیت ماست، امنیت خاورمیانه امنیت آمریکاست. این معناش چیه؟ معناش اینه که حتی در رقبای ما هم اگر ما بخوایم به دشمنمون هم نگاه بکنیم، تصور منافع ملی یک تصوری نیست که در درون مرزهای جغرافیایی و محدود کشورها امروز تعبیر شده. یک مفهوم جهانی وجود داره در رابطه با موضوع که فرامرزیه و بیشتر بر روی مرزهای ایدئولوژی حرکت داره میکنه تا بر مرزهای جغرافیایی.
متعاقب قیصری، من نگاهم این بود چون داریم بحث از امام میکنیم، با اینکه میشد مبسوط در این زمینه صحبت کرد، هم حضرت عالی هم دکتر منصوری حتما در این زمینه بحثای متعددی دارید. آغاز کلامش هم اینه که همین اتفاقاتی که در سوریه، لبنان و عراق افتاد، اگه میخواست در جمهوری اسلامی بیفته، فقط به جهت مالی ما میلیاردها دلار متضرر میشدیم که بسیار هزینه کمتری کردیم برای حمایت از این کشور. منتها من چون بحثمون از امامه و بنا داریم که منطق امام رو پیش ببرین، اگر موافق باشید واقعا نگاه
پیوستگی میبینن. ببینید شما اصلا در فرمایشات حضرت امام بلد. زمانی که ما بر سر ارمنرود اختلافات در اون زمان درگیر شده بود، حضرت امام چی میفرمان؟ میگن مسلمان ها وقتش نیست که روی نهر بیان اختلاف احسن. بکنن. شرایط پیچیده تر، پیوستگی بین منافع ملت ها. معناش هم این نیست که وقتی ما شما صحبت از منافع ملی دارید میکنید، معنیش اینه که ملت عربستان، ملت مثلا عراق، ملت سوریه، اینا منافع خاص خودشونو ندارن. بس بر سر اینه که حضرت امام تلقیش از مسئله اسلام و مسلمان ها یه تلقی کلیست،
جدیتر، اینا اجزای
یک کلیت بزرگ هستن که هرچند در جای خودش در جز بودنشون منافع ویژه دارن، ولی منافع همه اینها در کل بودن، با هم بودن. بنابراین منافع ملت ایران پیوست با منافع ملت سوریه است، همچنان که منافع ملت لبنان، منافع ملت های دیگه هم با ما پیوست داره، برای که اینا یک کلن، یک بدنن. وقتی بدن شد، پیوستگی اجزا با هم دیگه معنا پیدا میکنه.
علاوه بر اینکه یک واقعیت جدیه، منتها من چون بحث از منطق امام میکنیم، به نظرم منطق منافع ملی خیلی سطحش پایین تر از منطق امام
نظام. یعنی ناسیونالیسم، منافع ملی که داره، ببینید بین منافع ملی و ناسیونالیسم باید تفاوت قائل بشه.
بله.
منافع ملی با منافع بین المللی میتونن پیوست داشته باشه. اصلا وقتی ما صحبت از منافع ملی میکنید، معناش اینه ما ملت رو چی تعریف بکنیم، دو منفعت رو چی تعریف بکنیم. این اصلا نافی از این نیست. اگر ما ملت رو جمعیتی بدونیم محصور در یک جغرافیای کوچک، حضرت استاد به بحث هارتلند اشاره کردن، خب این بحث مهم است دیگه. شما مثلا فرض بکنید به سرزمین و جغرافیا چه هارتلند بگیریم چه هر چیز دیگری، عده آدمهایی که در یک نقطه مکان دارن زندگی میکنن، اسم اون رو بذارید ملت، منابعی منافعشون در درون همونجا تر. یک بار دیگه شما ملت رو مبناش رو تفاوت میدید بر مسئله جغرافیا. ملت اون وقت بود عقیده اگر به خودش گرفت، مرزها رو رد میکنه. معناش این نیست که مرزهای جغرافیایی باید برداشته بشه، مرزهای جغرافیایی نباید بهش احترام گذاشت. حضرت امام از بحث برادری ایمانی صحبت میکنن، اخوت ایمانی که مبناش ایمانه و عقیده به خدای واحد و در بحث توحید نمود پیدا. همچنان که در اون طرفش هم لیبرالیسم وقتی که مبنا شد، انسان رو چگونه موجودی تعریف میکنه؟ انسان غربی انسانی است با آموزه‌های لیبرالی، بشر غربی بشری است که با آموزه‌های لیبرالی خودش رو تعریف و بازنمایی کرده. بنابراین اونجا هم یک نوع اخوت بین اون طرف پیدا میشه.
توجه این کار انجام دادن الان معنیش...
بله بله. من دو تا نکته ما با استقامت بکنیم که اسلام مسئلهش منافع، اتفاقا تأمین منافع ملی با تعبیری که اسلام از منفعت به دست میاد، تعبیری که از ملت به دست میده و این ملت معناش این نیست که ما در تقابل با امت قرار داریم یا امت که یک کلیت بزرگتر در واقع میخواد عرصه رو برای ملت و خودنمایی مثلا واحدهای کوچکتر که اجزای کوچکتر این کلیت هستن تنگ بکنه یا این طرف منافعش در تعارض با اون، اصلا بحثی نیست. اسلام در تعارض با ناسیونالیسم به این معنا که ارزش‌های کوچیک دنیایی که ناسیونالیسم دنبالش هست، یعنی برتری ملت‌ها بر هم دیگه، چیزی که در فاشیسم نمود پیدا کرده بود که هیتلر شعار میداد ملت آلمان برتر از همه، اسلام در واقع بحثشون این نیست که شما برتری ها رو بیارید روی سطوح کوچیک نژادی، زبانی، قومیتی، فرهنگی و اینا که عناصر ناسیونالیسم. اسلام مخالف ناسیونالیسم، اسلام مخالف منافع ملی نیست. بنابراین با تعبیر رو درست به کار ببریم، اون چیزی که اسلام باهاش زاویه داره با ناسیونالیسم، اون چیزی که اسلام باهاش زاویه داره با لیبرالیسم، اون چیزی که اسلام زاویه داره حضرت استاد فرمود با کمونیسم. بله با این ایدئولوژی اسلام زاویه داره، اساسا زاویه بنیادی هم داره، هستی شناسی ما، دیدگاه در واقع انسان شناسی ما، اون مبانی نظری که دید ما رو نسبت به منفعت تعریف میکنه، نسبت به ملت تعریف میکنه، اساسا با این ایدئولوژی اونها هم منفعت ملی رو جور دیگه تعریف میکنه، اونها هم برای خودشون به هر حال چارچوبی برای مفهومی برای خودشون داره. ما بحثمون اینا به نظر من یک تفکیک مفاهیم.
خیلی متشکرم. من میخوام نظر آقای دکتر منصوری رو هم بپرسم در همین زمینه، ولی اگر موافق باشید فاصله ای رو خدمت متوافقان باشید برمیگردیم با نظر آقای دکتر منصوری بحث رو آغاز بکنیم. شما بخیر، شما همچنان شنونده برنامه رهنمان هستید. بحث جدی و به نظرم قابل تأملی رو تا این لحظه درباره نگاه امام و جهان اسلام داشتیم. مثل جناب دکتر نورالله قیصری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و شما دکتر جواد منصوری هستیم معاون محترم مرکز اسناد انقلاب اسلامی. آقای دکتر منصوری نظر شما رو بشنویم و به نظرم بحث داره مسیر خودش رو طی می‌کنه، نیاز به بله. تحلیل بیشتر بنده نیست.
فکر می‌کنم که اشاره به منافع ملی شد، میرسیم به بحث امام و جهان اسلام. بنابراین یک اشاره من داشته باشم، شما جس و گریخته در ارتباط با منافع ملی درست فرمودید، اما در عین حال یه مقدار این مطلب ظریف دقت بکنیم، اون این که ما دقیقا باید اول مشخص بکنیم که منظور ما از منافع ملی چیه. در عرف رایج دنیا وقتی میگن منافع ملی یعنی حد اکثر سود و حد اکثر بهره و حد اکثر قدرت، در صورتی که برای ما این تعریف معنا نداره. برای ما مسئله این است که در راه عقیدمون، ایمانمون و مسئولیتمون میتوانیم چگونه عمل بکنیم، او منافع ماست. بله. ببینید به عنوان مثال، قطعا در عرف دنیا حمایت از مظلومان، حمایت از اسلام در سطح جهان، حمایت از ملت فلسطین، حمایت از سیاه‌پوستان دوره نجات پرستی توی آفریقای جنوبی تو منافع ملیشون تعریف نمیشه، برای که میگن که این به زیان ماست اگر ما این کارو بکنیم. اما دقیقا ما این کارو در راه در ارتباط و منافع ملیمون میدیدیم، میگفتیم که منافع ملی ما تأمین منافع اعتقادیمونه. بله. یعنی گره خورده باید. این خیلی نکته ظریفه. اینا هنوز بحث تعریف منافع ملی رو نفهمیدن، برای اینکه اگر کسی به معنی واقعی و دقیقش منافع ملی رو فهمیده بود، میفهمید که 250,000 جوان این مملکت رفتن شهید شدن تا این مملکت بماند، و الا برای اونا تک تکشون چه منفعتی داشت شهید شدنشون. خوب دقت بکنید، یعنی رفتن که اسلام بماند، رفتن که انقلاب بماند، رفتن که این حرکت بماند. این خیلی مهمه.
این همون منطق امامه که میفرمایید.
بله؟
این همون منطق امامه، یعنی کاملا برخواست از
بله امام. اما اینا نمیدونن که اصلا دیدگاه ما و ارزش هایی که ما میگیم، اهدافی که ما تعریف میکنیم، به کلی متفاوته. اتفاقا این رو خدمت شما عرض کنم که متاسفانه در کشور ما یکی از مسائلی که خیلی تا به حال باز نشده، بخش عمده از اختلاف هایی که حالا این و اون و این رنگ و اون رنگ و این اسم و اون اسم دارن، اینی که هنوم عین نکردن که آقا ما زندگیمونو میخوایم برای چی بدیم. این میگه که من یه تعریفی از زندگی دارم، تعریف من از زندگی یعنی عقیدم، تعریف من از زندگی یعنی ایمان به خدا و قیامت، تعریف من از زندگی یعنی این که پیغمبر اسلام رو اعتقاد دارم، قرآن رو اعتقاد دارم، اینه من زندگیم یعنی این. اون میگه نه آقا بابا برو یه خود کنار بیا بشین زندگی نمیدونم مادی تو بخواه. این که این خیلی موضوع مهمیه. حالا نمیدونم چقدر بحث
کاملا در راستای جهانی، به نظرم این مسئله ذهنی خیلی از مخاطبان ما،
بله بله،
وقت بحث‌های بعدی ما خیلی راحت‌تر نشست خواهد کرد در ذهن مخاطبان. من می‌خوام یه نکته‌ای که از بیان‌های دکتر قیصری استفاده کردم، این فرمایش از تالی که به نظرم ناظر بود به اون سطح منطق امام که کامل دقیق و درسته،
بله.
اساس بحث ما تبیین همین نگاهه. منتها یه نکته بالاتری هم وجود داره.
آیه امام به صراحت گفتن ولو همه ما از بین بریم عیبی نداره، ولی نگن ما زیر دست آمریکا رفتیم، نگن ما تحقیر یه عده دیگه شدیم،
بله.
نگن ما اسیر یه عده دیگه شدیم، تسلیم یه عده دیگه شدیم. بله ما ایمان خودمون، همون کاری که امام حسین کرد، همون که پیامبران کردن، همون کاری که ائمه کردن، همون کاری که بزرگان
این مر منطق اسلام
ایستادن، گفتن زندگی یعنی این،
بله.
و گفتن فقط الله، قل الله ثم ذرهم، فقط خدا و غیر ولش کن. این یه نکته ایه که اجازه بدید این بحث رو یا در این قسمت یا در قسمت دیگه بشکافیم، چون هنوز خیلی ها حقیقتا این بحث رو خوب نفهمیدن.
ممنونم. من اون سطح دوم به نظرم علارغم این که این توضیح شما درباره منطق امام دقیقه، یک نکته واقعی دیگری هم وجود داره که به نظرم اگر به مردم نگیم در اینجا جفا کردیم. اون هم این است که واقعا اگر کسی به دنبال صرف منافع ملی باشه، به عنوان یک ایرانی لایک و لوفورس که موجود باشه در ایران، ایرانی لایک هست بالاخره، اینها واقعا افرادی که قید و شرطی ندارن، برای ایرانی لایک هم اگر مرز آسیب‌هایی که به ایران میرسه برود دورتر، صدها که برود در لبنان، برود در عراق، برود، این هم پسندیده است. یعنی
درسته که درک این مسئله رو داشته باشه،
درسته که درک
درست خیلی درک این مسئله
ندارن. یعنی من می‌خوام بگم
که ما تو لبنان می‌کنیم بخشی از هزینه موجودیت خودمون،
دقیقاً
این مهمه.
من می‌خوام عرض بکنم که مسئله انقدر واضحه و انقدر روشن، افرادی که با این نگاه امام و با منطق امام مقابله میکنن حتی دغدغه ایران و ایرانیت هم قطعا ندارن، ولو اینکه این شعار بدن و این فریاد رو بزنن. من میخوام آرا آرا اگر اجازه بفرمایید آقای،
من پیوست فرمایش استاد منصوری که نکته خوبی هم اشاره فرمودن، این بحث عقیده رو در واقع بحث رو ما بایست اینجوری باز بکنیم و از این روی کرد در واقع ورود پیدا کنیم که پرسش این باید باشه که اساساً چه چیزی یک ملت رو ملت میکنه؟
بله.
آیا ملتی میخواد تأسیس بشه چه عناصری نیاز داره؟
صرف ملت هم باز کفایت نمیکنه.
قطعا همینطوره. آره، مقدم مقدمه قانون اساسی رو استاد فرمودن. آره. اساس قانون اساسی ما رو وقتی شما دارید نگاه آره. میکنید اساسش اینه که این برنامه ریزی، این تأسیس سیاسی که نظام جمهوری اسلامی است، این رشادت ها، این زحماتی که کشیده شده به تأسیس این و بعد از این خواهد بود، اساساً معرفی ملت اسوه است و سبک زندگی اسوه و هر چیزی که در این حوزه باشه این صفت رو داشته باشید. حالا فرض بکنیم جناب استاد از باب این که چون کلمه در واقع یک شبهه همیشه پیش میاد، یعنی به تفسیر حضرت عالی که میفرمود که درست هم از در مقدمه قانون اساسی هم ما اینو داریم، همیشه ما وقتی صحبت از منافع ملی داریم میکنیم توضیح نمیدن که این چیزی که در قانون اساسی به عنوان ملت اسوه اومده منظوره، با ابهام با قضیه برخورد میشه. منافع ملی همون چیزیست که در مفهوم ناسیونالیسم تو ادبیات ژورنالی جاهای مختلف بحثش میشه، فراگیر جهانی هم هست و تاکید بر یک نوع ایدئولوژی خاص داره. ببینید من فکر میکنم اساس وقتی حضرت امام داره نگاه میکنه اونجا به موضوع، ما شرایط رو آقای دکتر به درستی فرمودن که ابتدا ما باید شرایط ظهور حضرت امام و در واقع شروع و اینکه جامعه ایرانی پذیرفت که بایستی به رهبری امام و با ایدئولوژی و در واقع با چیز مذهب راهی که اسلام باز میکنه این رو پذیرفت به عنوان راه سعادت خودش و راه هویت خودش، این رو پذیرفت، اون شرط تاریخی بسیار اهمیت داره. یعنی قبل از اون اینجوری نبود که جامعه ایران تلاش نکرده باشه برای اینکه بله، تبدیل به ملت بشه. از مشروطه ما داشتیم، ملی شدن صنعت نفت رو داشتیم، مباحث کودتاها، اشغالها و مسائل مختلف، جنگ‌های مبارزات و مختلف گروه‌های متعدد. ببینید ما وقتی داریم صحبت می‌کنیم در اینجا باید برگردیم ببینیم شرایط تاریخی ما به عنوان ملت چی بود. خب اساساً کی امام